ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. دولت مصر اعلام کرد در جریان درگیری‌های روز چهارشنبه بیش از 400 نفر کشته شدند. وقوع چند رشته انفجار در بغداد دست کم 28 کشته بر جای گذارده. مجلس برای چهارمین روز متوالی کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را ادامه داد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه اقتصادی هفته رادیو فردا. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد در جریان خشونت‌های روز چهارشنبه در مصر 421 نفر کشته و حدود 3000 تن مجروح شدند. این در حالی است که گروه اخوان المسلمین شمار کشته شدگان خشونت‌های روز چهارشنبه را بیش از 2000 نفر اعلام کرده است. درگیری‌های روز چهارشنبه پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی مصر تلاش کردند تجمعات اعتراضی طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور را در دو میدان قاهره برچینند. در پی وقوع چند رشته انفجار در بغداد پایتخت عراق در روز پنجشنبه دست کم 28 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها در ساعات اولیه روز پنجشنبه دست کم 4 مورد انفجار در مناطق مختلف بغداد از جمله دو محله شیعه نشین این شهر رخ داد. یکی از این انفجارها هم در نزدیکی منطقه سبز بغداد که محدوده دیپلماتیک به شمار می رود به وقوع پیوسته است. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 7 ماه و نیم پیش بیش از 1000 نفر در جریان حملات و انفجارهای عراق کشته شدند. در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی، مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز پنجشنبه به بررسی سوابق و طرح‌های 4 وزیر پیشنهادی دیگر پرداخت. 4 وزیر پیشنهادی که صبح امروز از برنامه‌هایشان دفاع کردند عبارتند از محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، جعفر میلی منفرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علی جنتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور. قرار است کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی امروز به پایان رسیده و رأی گیری درباره آنها آغاز شود. خبرگزاری‌ها از کشته شدن 2 خبرنگار و 1 تصویربردار در درگیری‌های خیابانی روز چهارشنبه در مصر خبر دادند. اسامی این 3 تن میک دین، تصویربردار 61 ساله شبکه سکای نیوز بریتانیا، حبیب احمد عبدالعزیز خبرنگار 26 ساله گلف نیوز امارات و احمد عبدالجواد خبرنگار روزنامه دولتی الاخبار مصر اعلام شده است. خبرگزاری رویترز نیز تایید کرده که اسما وجی عکاس این خبرگزاری از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفته.
به رادیو فردا گوش میکنید
و نوبت میرسه به برنامه نماگر، کاری از همکارم آرش حسنیان.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به آخرین شماره خرداد ماه مجله نماگر خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. در این نماگر گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت با یک اقتصاددان. فعالان، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی که او خود آن را دولت تدبیر و امید می‌نامد، عرصه اقتصاد چه اتفاقات و تحولاتی را انتظار می‌کشد. میهمان این هفته نماگر پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد بوستون در بریتانیا است. همکار پیشین بانک جهانی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و سازمان بین المللی کار با ما و شما از فردای اقتصادی میگوید. خانم علیزاده، شما به عنوان یک اقتصاددان وقتی برنامه‌ها، اظهار نظرها و سخنان آقای روحانی رو در رقابت‌های انتخاباتی مرور و بررسی می‌کنید، چه نقطه تأکیدی رو در این برنامه‌ها مشاهده می‌کنید و چه تغییر و تحولی رو در حوزه اقتصاد ایران پس از روی کار اومدن دولت ایشون با توجه به این برنامه‌ها انتظار می‌کشید؟
آقای دکتر روحانی هنوز برنامه اقتصادی مشخص رو مطرح نکردن. البته انتظارم نمی‌شه داشت که رئیس جمهوری که 2 روز پیش انتخاب شده برنامه دقیقی رو مطرح کنه. اما بر اساس شواهد موجود میشه تا حدی امکان موفقیت برنامه های اقتصادی ایشون رو بررسی کرد. بیشک رئیس جمهور جدید قصد ادامه برنامه های پاپولیستی آقای احمدی نژاد رو نداره و به دنبال سیاست های اصلاح طلبانه اقتصادی، به خصوص با توجه به تورم شدید، بیکاری زیاد و مشکلات عمیق اقتصادی ناشی از سیاست های پاپولیستی 8 سال گذشته است. در شرایط موجود به نظر میاد که دست ایشون برای ایجاد برنامه‌های اصلاح طلبانه به مقدار زیادی باز خواهد بود. یکی از اولین ملاقات‌های رسمی ایشون با آقای لاریجانی رئیس مجلس بود که نوید نزدیکی قوه مجریه و مقننه رو میداد. بدین معنی که دولت و مجلس، یعنی دو نهادی که تعیین کننده و تصویب کننده سیاست‌های اقتصادی کشور هستند، به نظر میاد که در شرایط موجود در یک جهت حرکت خواهند کرد. از این نقطه نظر اینطور میشه گفت که سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی با مخالفت مجلس لااقل در کوتاه مدت روبرو نخواهد شد. در ضمن به نظر میاد که آقای روحانی سیاستمدار با سابقه و مطلع از شرایط داخلی و خارجی است. خود ایشون در رابطه نزدیک با ولایت فقیه و شورای نگهبان بودن و هستند. اصلا ایشون خودشون قسمتی از این سیستم بودن و هستند. و در ضمن خب ایشون تحصیل کننده بریتانیا هستند و به نظر میاد که قصد رابطه صلح‌آمیزتری رو با دنیای بین‌المللی دارن. در ضمن اگه بخوام دوران ایشون رو با دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مقایسه کنیم، می‌بینیم که شرایط جهانی هم با اون زمان به مقدار زیادی فرق کرده. سیاست‌های خارجی آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوری جورج بوش با مشکلات زیادی روبرو شد که ناشی از آشتی ناپذیری جمهوری‌خواهای آمریکایی هم در اون دوران می‌شد، در حالی که در زمان کنونی تا حد زیادی باراک اوباما قصد ادامه سیاست‌های آقای جورج بوش رو نداره. بنابراین از نقطه نظر خارجی و داخلی لااقل در کوتاه مدت به نظر میاد که آقای روحانی با شرایط بهتری روبرو هستند.
در سخنرانی‌هایی که آقای روحانی کردن اصرار زیادی دارند به بهبود شرایط و بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک برنامه محوری و شاید مهمترین برنامه‌شون برای حل مشکلات اقتصادی و رونق اقتصادی، چون این مفاهیم کلی هستش که خیلی شاخه‌های جزئی رو در بر می‌گیره. فکر می‌کنید که باید برای بهبود فضای کسب و کار ایران از کجای اقتصاد ایران شروع کرد و آیا اصولاً بهبود فضای کسب و کار، حالا چون نماد خود آقای روحانی هم هست، آیا کلیدی هست که قفل اقتصاد ایران رو باز بکنه؟
خب مشکل بزرگی که الان اقتصاد ایران باش مواجه هست تورم خیلی بالاست و تورم بالا اگر بخواد توأم بشه با یک توسعه عمیق اقتصادی، تورم بالاتر خواهد رفت. بنابراین خیلی شرایط شکننده‌ای هست. شرایط اقتصادی ایران شرایط خیلی ساده‌ای نیست که بشه به سرعت کسب و کار زیادی ایجاد کرد، خیلی اشتغال ایجاد کرد. اینکه دقیقاً ایشون چه سیاستی رو میخواد پیاده بکنه و چه سیاستی قابل اجرا هست، واقعاً در این شرایط خیلی سختی که بشه پیش بینی کرد. ولی یه چیزی که میشه پیش بینی کرد تا حد زیادی، اونی که تا چه حد جامعه تجار و صنعتگران و بخش خصوصی، البته در ایران خیلی بزرگی هم نیست بخش خصوصی، تا چه حد بخش خصوصی به این رئیس جمهور جدید اعتماد خواهد داشت. به معنای دیگه تا چه حد اعتماد به نفس اقتصادی بخش خصوصی بهش برمیگرده. چرا که بخش خصوصی احساس بکنه که در جامعه امتر و متعادلتری داره کار میکنه، بیشتر حاضره که سرمایه گذاری بکنه، بیشتر حاضره که ریسک بکنه. چیزی که آقای روحانی میتونه ایجاد بکنه، شاید لااقل در کوتاه مدت، ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی که که سرمایه دار بخواد در ایران پولشو به کار بندازه، و یا حتی یک قدم فراتر بریم که دنیا رابطه بهتری با ایران پیدا کنه و سرمایه خارجی به ایران قصد آمدن داشته باشه، نه اینکه نخواد که با جامعه ایران چه رابطه‌ای داشته باشه.
خانم علیزاده، در ایران با توجه به خلأ احزاب در انتخابات، فرد پیروز چون برآمده از احزاب سیاسی با خط مشی و مکتب فکری مشخصی نیست، نمیشه پیش بینی کرد که با دولت جدید چه مکتب فکری در حوزه اقتصاد حاکم میشه. اما اعضای تیم اقتصادی آقای روحانی خودشون رو نهادگران آمیدند. گروهی از ناظران هم کمپین آقای روحانی رو نزدیک به نوکنزیان ها ارزیابی کردند. آیا شما فکر میکنید مکتب فکری نهادگرایی یا نوکنزیان ها میتونند برای حل مشکلات اقتصادی ایران چاره ساز باشند و مشکلاتی رو که اقتصاد ایران این روزها باهاش دست و پنجه نرم میکنه رو حل و فصل بکنند؟
از زمان انقلاب اسلامی تا کنون تعیین کننده تمام شرایط دولت بوده، یعنی بازار نقشه بسیار ناچیزی داشته. حالا اینکه ایشون بخوان با سفره نوکنزی هم بیان جلو، من واقعا فکر میکنم یک مثلا اتفاق خیلی عظیمیه، چون گفتم نقش بازار در شرایط اقتصادی ایران تا کنون بسیار ناچیز بوده، دولت بوده و بعدم این نهادهای نیمه دولتی مثل بنیاد و سپاه و تمام نهادهایی که به نوعی اقتصاد ایران در کنترل اونها هست، اونا بودن که تعیین کننده بودن. بنابراین اصلا به نظرم این نهادها و این کلامها در مورد ایران چیز زیادی رو مطرح نمیکنه. من فکر میکنم تنها چیزی که میتونه تمام این معادلات رو به هم بریزه اینه که تا چه حد آزادی های سیاسی، همون مسئله تشکیل احزاب و اصلا اصولا حقوق بشر و اینجور مسائل مطرح بشه، و تا چه مقداری از اول بین رئیس جمهور و اون نهادهای غیر انتخاب شده از قبیل شورای نگهبان و خود ولایت فقیه، تا چه حد بین اینها یک مقداری تنشن ایجاد بشه، یا برعکس از اول تمام تمرکز رو مسائل اقتصادی و تا یه مدتی اصلا مسائل سیاسی کنار گذاشته بشه تا بعد ببینن چی میشه. فکر میکنم میدونی خیلی غیر قابل پیشبینیه.
خانم علیزاده، در اظهار نظرهای آقای روحانی، بحث رونق تولید در کنار کنترل تورم، در کنار کاهش بیکاری، توقف رشد نقدینگی، هدایت نقدینگی به بخشای مولد و بسیاری برنامه‌های دیگه همه در کنار هم دیده میشن. آیا اجرای این سیاست‌های متفاوت و بعضن گاهی متناقض همزمان با هم امکان پذیره، یا اینکه یک برنامه ریز و یک دولت باید اولویت بندی بکنه این برنامه‌ها و این نیازها رو و به تناوب اونها رو به اجرا بگذاره؟
من فکر می‌کنم که خب طبیعتاً رئیس جمهور جدید در شرایط کنونی ایران که مردم تشنه تغییر هستند، خب تا حد زیادی حرفایی رو خواهد زد که مردم دوست دارن بشنون. لزوما معنیش این نیست که این حرفا همگی با هم قابل عملی شدن هست. همونجوری که خودتون گفتین، خیلی از این سیاست‌ها در تضاد با هم دیگه هستن. توسعه دادن تولید خودش میتونه به تورم خیلی دامن بزنه. بنابراین خب این حرفا بیشتر برای شنونده‌هایی زده میشه که تشنه شنیدنش هستن. ولی چیزی که فکر می‌کنم مهمه و بهش اشاره کردیم این هست که وجود امنیت اقتصادی مقدار زیادی نقدینگی رو میتونه به جهت‌های مثبت تر ببره. ولی اینکه تمام این چیزا با هم قابل اجرا باشه، تورم پایین بیاد، سرعت توسعه بالا باشه، بیکاری از بین بره، خب اینا واقعا حرفای غیر عملی هستن به خصوص در کوتاه مدت. اینا حرفایی که اگه دقت بکنیم بیشتر سیاستمدارایی که انتخاب میشن خیلی قولهای زیادی رو میدن که بیشتر برای اون لحظه‌ای هست که شنوندگانشون راضی بشن.
خانم علیزاده، اگر شما عضو تیم برنامه ریز رئیس جمهور آینده، دولت آینده ایران بودید، در حوزه اقتصاد کدام یک از این اولویت هایی رو که اشاره شد بهش در سوال پیشین در دستور کار میگذاشتید و اون رو مهمترین برنامه خودتون قرار میدادید یا مهمترین برنامه دولت در نظر میگرفتید؟
اگه میخوام به شما راستشو بگم، واقعا به این مسئله فکر نکردم. اصلا فکر نکردم. مسئله ای که آدم باید بهش خیلی عمیقا فکر کنه و ببینی که چطور هست. اینی که نمیتونم جوابی بدم که به نظر خودم عقلانی باشه. به طور خیلی کلی بگم، اگه بخواستم چیزی رو مطرح کنم، فکر میکردم ایجاد شرایطی مهمه که اصلا بخش خصوصی رو بهش قدرت بده، عوض این که به این نهادهای نیمه دولتی قدرت داده بشه، بخش خصوصی واقعی وارد کار بشه. من واقعا فکر میکردم ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی صنعتی بسیار کار مثبتی میتونست باشه، و همینطور هم ایجاد یک رابطه خیلی مثبت و خوب با جهان خارج. فکر میکنم شرایطی که روابط بهتری بین ایران و جهان ایجاد بکنه و شرایطی در داخل ایران امنیت برای سرمایه خصوصی ایجاد بکنه.
از پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه بوستون بریتانیا که دعوت نماگر رو پذیرفت، سپاسگزارم. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این نمایگر ما را همراهی کردید. تا هفته با نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
نیست. ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.